تلاشی مستمر برای اندیشیدن است، در واحد زمان، در سایه سار امید و آگاهی. چراغ اندیشه خانش دقیق تمایل به تغییر است در آینه اذهان و فکرها.
من فکر میکنم جنگ نرم یعنی این که داره به اون ضربه.
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا داره
زمان دست همدلی ایجاد کردنش توی یک جامعه تو حالت عادی.
چراغ اندیشه چراغیست نورانی که شب تیره وهم را روشن میکند و مسیر گفتگو را آشکار و هدفمند. چراغ اندیشه.
به نام خدای الرحمن و سلام، خدایی که رحمان است و باران رحمت بیکرانش روح و جسم ما رو فرا گرفته. چراغ اندیشه. برنامه چراغ اندیشه رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، دوستان حاضرمون و شنوندگان محترم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، حضار محترم و شنوندگان عزیز.
به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی و همه شنوندگان عزیز.
سلام میکنم به حاج آقا مهدی‌زاده. عرض سلام.
سلام علیکم آقای رستمی عزیز، حال شما خوبه؟
حاج آقا خوبید انشالله؟
خدا قوت انشالله که عبادات گذشته شما و اعمال شما در این روزها و در این حوادث ایام مورد قبول از حق باشه و همه ایام ما رو انشاءالله در راه از حق بنویسن.
حاج آقا با ما همراه باشید تا آخر برنامه. عرض سلام دارم به تک تک دوستان و موضوع گفتگوی چراغ اندیشه امروز. موضوع این برنامه ادامه برنامه هفته پیش هست و قولی که داده بودیم که به ادامه بحث هفته گذشته بپردازیم آرزومندم و از خدا میخوام که شما شنوندگان جان موضوع هفته قبل رو پی گرفته باشید و الان آمادگی این رو داشته باشید که درباره موضوع تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام با یکدیگر به گفتگو بنشینید. همونطور که میدونید هفته گذشته درباره امید به ظهور امام زمان علیه السلام صحبت کردیم و گفتیم که میشود ظهور امام زمان علیه السلام بدون رخ دادن علائم به وقوع پیونده و یه حدیثی رو بگم که خیلی کمک میکنه به این که اگه دوستانی هم برنامه هفته گذشته رو نشنیدن با تکیه بر این حدیث بتوانیم بحث جدیدمون رو پی بگیریم، یعنی هم موضوع هفته گذشته رو گفته باشیم و هم موضوع جدیدمون رو بتونیم طرح بکنیم. و اما ابو هاشم داوود ابن قاسم جعفری گوید ما در محضر امام جواد علیه السلام بودیم و سخن از سفیانی به میان آمد و آنچه در روایات آمده که کار او از حتمیات است. من به آن حضرت عرض کردم آیا خدا را در امور حتمی بدائی پدید می آید؟ فرمودند آری. به آن حضرت عرض کردیم پس با این ترتیب ما می ترسیم که در مورد قائم نیز خدا را بدائی حاصل شود. حضرت فرمودند همانا قائم از وعده ها است و خداوند خلاف وعده خود رفتار نمی کند. این سخن بسیار علمی هست. در قرآن آمده که خدا به وعده های خودش عمل می کنه و لذا بدائع در وعده محتوم معنا پیدا نمی کنه، چون که امام جواد علیه السلام این مضمون رو در اختیار ما قرار می دن و می توانیم به این بحث به عنوان مقدمه یا شرح قائی بحث هفته گذشته بپردازیم. و اما بحث جدید.
ببخشید آقای رستمی، هفته پیش یه چیزی گفتین، اینم قرار شد که در مورد کلمه بعدا هم این هفته صحبت کنیم.
بله، از خاطرمون شاید رفت و در یادداشتم الان نگاه کردم دیدم کاملا درسته. ما آخر برنامه هفته گذشتمون این قرار رو گذاشتیم که در مورد بدا صحبت کنیم. و اما بدا اصطلاحی در کلام شیعه است، علم کلام شیعی هست که به معنای آشکار شدن امری از ناحیه خداوند برخلاف آنچه مورد انتظار بندگان بوده است. در بدا خداوند در واقع آنچه مورد انتظار بوده رو محو و امری جدید رو اثبات میکنن، در حالی که به هر دو حادثه آگاه هستن و علم الهی احاطه داره بر همه چیز.
خب این یعنی که تصمیم خدا عوض شده؟
نه، به این معنا نیست. یعنی اینکه ما بگیم خداوند تصمیمش عوض شده، اگه به دنبال این هستید که میخواید ثابت کنید تغییر در خدا هست، تدبیرش مثلا تدریجی تکامل پیدا میکنه، نه، از این جنس نیست، تغییری وجود نداره. این به این معناست، خیلی به معنا دقت کنیم، که ما موضوعی رو که در نظرمون بزرگ جلوه میکنه یا از نظر ما بعدی از ابعادش پنهانه و مخفی است، حالا به ظهور برسه، یعنی جنبه دیگرش هم آشکار بشه، رو به این بدا میگیم، به معنای آشکار شدن و ظهور چیزی از خدا برخلاف آن چیزی که عادتاً انتظار داشتیم، خالی از ایراده. و متون دینی نیز بسیار به این مسئله اشاره داره.
آقای رستمی، یعنی این که فرمودید منظورش این میشه که یعنی در ظهور امامزمان ممکنه بدا رخ بده و اصل ظهور منتفی بشه؟
نه، چیزی که بداپذیر باشه نمیتونیم بگیم که لزوماً واقع نمیشه، چه بسا در برخی از علائم بدا صورت نگیره، طبیعی هم هست، ولی ظهور حضرت اصله و این اصل اتفاق افتادنی. چرا اصله؟ چون وعده آفریدگار پروردگار به مستضعفین زمین هست. برای همین علائم ظهور امام زمان علیه السلام بداپذیرن. یعنی این تشخیص علمی خیلی مهمه، چه اموری بداپذیره چه اموری بدا ندارد. امور قطعی و حتمی الوقوع بدا ندارد، مثل ظهور آقا امام زمان علیه السلام، ایشان قطعا ظهورشون رخ میده و بداپذیر هم نیست. اما نتیجه بسیار مهمی که از اعتقاد به بداپذیر بودن وقت ظهور و ناگهانی بودن اون به دست میاد اینه که امر فرج امام زمان علیه السلام متوقف بر حصول زمینه و مقدمه‌ای که با دفعی بودن اون باشه منافات داشته باشه نیست. این خیلی مهمه، یعنی دفعی بودنش نافی وقوعش نیست. بنابراین ناامیدی از امر فرج در هیچ مدت زمانی در تمام این اعصاری که بر ما گذشته، هر چقدر بگیم کوتاه بوده باشه، روانیست بر اهل ایمان، و اهل ایمان اینگونه تنظیم میکنه اعتقادات خودش رو دائر مدار امر ظهور، بلکه حال انتظار فرج همیشه و در هر لحظه باید در مؤمن وجود داشته باشه. یعنی او آمادگی داره، اصلا منتظران زیستن آماده امر عظیم ظهور بودنه، ولو در این تعریفی که کردیم، یعنی حتمی الوقوع است و ممکن است دفعی و آنی باشد و اراده پروردگار به این امر تعلق بگیره. این معنا با تعابیر مختلفی در احادیث نقل شده. من از امام هادی علیه السلام به عنوان فصل الخطاب این بخش میگم که امام فرمود هرگاه نشانه شما از میان شما برداشته شود، از زیر پاهایتان منتظر فرج باشید. دیگه از این عمیق‌تر و جدی‌تر برای بحث این که حتمی الوقوع هست به نظرم دیگه ندارم.
چراغ اندیشه، چراغی است از جنس گفتگوهای علمی و پاسخ به سوالات مهم عقیدتی و ایمانی. روشنمای راه سوالهای بی پایان انسان در مسیر بی انتهای تفکر و نگاه به آینده.
رستمی، فرمودید که این هفته در مورد استعجال هم یه صحبتی داشته باشیم.
بله، و گفتیم که دوستان برن و مطالعه کنن، چون خیلی مهمه، زمان برنامه اندک، مطالعات دوستان باعث میشه که ما زبده یک کلام رو با یکدیگر در میون بگذاریم.
بله، مطالعه هم کردیم.
بله، منم به حد خودم یه جستجویی کردم.
بله، منم یه مقدار مطالعه کردم درباره بدا و استعجال.
خیلی سپاسگزارم. اگر مطالعه انجام شده که خب بفرمایید که به چه نتایجی رسیدید. دوستان با هم طرح موضوع بفرمایید.
اون چیزی که من بهش رسیدم این که استعجال یعنی شتاب کردن بیش از اندازه در یه کاری، یه جوری که باعث بشه اصلا ناامید بشی از نتیجه گرفتن. و خب حالا در مورد ظهور اگر این مسئله اتفاق بیفته، نتیجهش این میشه که آدم خدای نکرده ممکنه تکذیب کنه اصل قضیه رو یا فرمایش اهل بیت.
یکی دیگه هم از اثرات عجله کردن اینه که آدم وقتی صبر و تحملش کم میشه، از دست میره، اون موقع است که دیگه از یه سری افرادی که ادعا میکنن گمراهن، از اونا هم پیروی میکنن. حالا ممکنه اونا هم ادعای ظهور هم کنن، خلاصه جاهلن دیگه، نسبت به اخباری که از ائمه رسیده اینا همشون بیشترشون جاهلن. بعد یه جوری هم ابراز میکنن که انگار که افکارشون درسته، یعنی برای عوام مشتبه میشه مطلب. اون وقته که مردم میرن سمت خرافات و انحرافات و این حرفا. برای همین عجله کردن کاری میکنه که آدم بدون دلیل دنبال اینجور آدم ها بره، یعنی بدون برهان و دلیل بره دنبالشون و ازشون پیروی کنه. با اینکه در مورد امام زمان ما خیلی علائم داریم، یعنی نشونه هایی داریم که ائمه فرمودن، خب علائم حتمی هم که وقت ظهور رخ میده. برای همین عجله کردن باعث میشه که آدم باید بره دنبال این افرادی که دروغ میگن و مدعی های دروغین بره آدم. باید حواسمون باشه دیگه، خلاصه به ادعاهاشون پاسخ مثبت ندیم. امیدوارم که هیچ کدوممون گرفتار همچین مکری نشیم.
الان یکم تعامل کردم در مورد همون حرف قبلی خودم، اینم گاهی وقتا این انکاره و این تردیده و تکذیبه ممکن عمق بیشتری پیدا کنه، یعنی فقط یعنی شخص به خاطر اون عجله‌ای که داره نه تنها اصل ظهور رو، حتی شاید خدای نکرده وجود امام رو انکار کنه، و این خب خیلی سنگین تر از این هستش که یه مسئله ظهور رو فقط انکار کنه. ممکنه یه نفر در وجود امام اصلا به شک بیفته و این خیلی بدتره.
بله بله درست میگین. این عجله کردن باعث میشه که آدم توی شک و تردید بیفته که که اتفاق میفته، بالاخره اتفاق میفته یا نه. بعد این شک و تردیده باعث میشه که آدم از ایمانش و اعتقادش خارج بشه.
یکی از مشکلات دیگه ای که استعجال میتونه ایجاد کنه به نظر من بحث شکایته، یعنی بنده ای که باید همیشه در مقابل خدا مطیع باشه و فروتن باشه زبان به اعتراض باز کنه که چرا دیر شده، چرا غیبت طولانی شده، چرا ظهور نمیشه، و باعث بشه یه حرکتی از جنس حرکت شیطان که به درگاه خدا اعتراض کرد که خب چرا من باید سجده کنم، چرا چنین چرا چنان، بنده رو از حالت بندگی خارج میکنه این استعجال، این عجله باعث میشه معترض بشه به درگاه خدا و به حکمت خدا.
آره منم دیدم خیلی یارو یه زمانی اهل دعا بودن، ولی خب به مرور زمان یواش یواش کلن دیگه بیخیال شدن، الان دیگه نمیگنم که حالا به شک و تردید افتادن یا چی، ولی معلومه که کلن سست شدن.
ببینید گاهی این عجله کردن باعث میشه که ما این علت و حکمتهایی که پشت سر این غیبت هستش رو در نظر نگیریم و نفهمیم. حالا بعد اینکه این حکمتها رو ما در نظر نمیگیریم باعث میشه که ما عدالت خدا رو ببریم زیر سوال، که این درست نیست و راه غلطیه. بعضی از این حکمت ها حتما بعد از ظهور مشخص میشه دیگه به چه علت این همه طولانی شده غیبت.
آره به نظر من هم همینه. خب نباید هم همه دلایل ما بدونیم، چه بسا اگر دلایل همه شما بدونیم غیبت طولانی بشه، مثل یه پدری که علت همه کاراشو نباید بگه به فرزندش، فقط باید فرزند اطاعت کنه.
من باز یه وجه دیگه که به ذهنم میرسه از بحث تردید این هستش که ممکنه یه نفر به خاطر استعجال و عجله کردن به روایاتی که به دست ما رسیده شک کنه و اعتراض کنه، و انکار روایات مثل انکار خود اهل بیته، و این ممکنه یه وجه دیگه از انحراف باشه.
منم به نظرم این انحراف حالا شروعش اینجوریه، یعنی اون چیزهایی هم که آدم برای آدم ثابت شده از دین، حالا همه که کامل نیستن، یا خیلی یه سری امور واسه آدم ثابت شده و این عجله کردن در امر ظهور باعث یه چیزهایی میشه که آدم اون چیزهایی هم که مطالبی هم که درش یقین داره اونها رو هم دیگه انجام نمیده. حالا تو جامعه زیاد دیدیم ها، خواستم بگم که این وجهش هم درست میشه بهش پرداخت.
خیلی سپاسگزارم از دوستان، خیلی واقعا به شعف اومدم ازتون سپاسگزارم. این دلایلی که گفتین همه در کتاب مکیال المکارم هست درسته؟
بله منم تو این جستجوهام به اولین منبعی که رسیدم کتاب مکیال بود.
خیلی خوب. بله بله واقعا همراه هم با شما. اگه اجازه بدید فکر میکنم که دو مورد از اثرات عجله کردن رو مطرح نکردیم و من براتون بگم دو مورد هم من به این مواردی که شما گفتید و همه در کتاب میکیال المکارم آمده رو من اضافه بکنم. بسا میشه که وقتی عجله میکنیم زمینه رد اخباری که در مورد فرج و ظهور آقا امام زمان علیه السلام رسیده به وجود میاد، یعنی چون شخص عجول و شتاب زده به خاطر تنگی سینه و کمی صبرش شیطان بهش مسلط میشه. همه ما این تجربه زیستی رو داریم یا حداقل از طریق مطالعه پی بردیم که به او وسوسه میکنه که شاید این اخبار از ائمه اطهار صادر نشده، شاید منبعها منبعی نیست که تو باید تایید میکردی و شاید گراوید در طول تاریخ به این مذهب بزرگ و این مذهب پر از صحت رو در ذهن آدمی خدشه‌دار میکنه و اصلا همینه، یعنی شیطان کجا مینشینه و بارگذاری میکنه در آن فاصله ای که فاصله ناامیدی و امید هست، یعنی من از مرز امید خارج بشم دیگه اگه صعود نکنم سقوط میکنم. در کوهنوردی دقت کردید صعود و سقوط خیلی با هم یک مرز باریکی رو دارن، یعنی هوشیاری در صعود هست که سقوط نمی‌کنی. برای همینم هست که عجله کردن این اثر مخرب رو داره. گاهی بر اثر شتاب زدگی در سایر اخباری که از امامان معصوم علیه السلام روایت شده هم شک می‌کنه، یعنی مدام هی دیگه میفته به چاله چوله‌های شک و تردید یا اونها رو رد می‌کنه، چون شخص عجول و شتاب زده که اعتقادش رو بر مبنای محکم و پایه ثابتی استوار نکرده چون این تلقی درش ایجاد میشه که اخباری که در مورد وعده به فرج و ظهور رسیده راست نیست، یعنی اصل خبر و ریشه خبر رو به سمتش حرکت میکنه به جهت شک در راوی اون اخبار یا کسی که از او روایت شده. به هر حال زمینه فراهمه دیگه، یعنی کسی که به دنبال بهانه هست زمینه فراهم میشه، یا اینگونه بگیم در زمین استوار قلبش باورها رو نکاشته، بذر باور رو نکاشته و این پندار رو نسبت به سایر اخباری که از امامان معصوم ما روایت شده از ثواب، عقاب، وعده ها، وعید ها و خلاصه اصل آن چیزی که اعتقادات دینی او رو رقم میزنه صادر میشه و قیاس به نفس میکنه و به این ترتیب در شمار گمراهان و خدای نکرده کفران نعمت کنندگان وجود امام عصر علیه السلام قرار میگیره. پناه میبریم به خدا از آن لحظه ای که شیطان در ما ناامیدی رو ایجاد بکنه و با وسیله ناامیدی به سراغ باورهای عمیق و اصیل ما بره.
با چراغ اندیشه میتوان فردای زندگی را روشنتر و مؤمنانه‌تر نگاه کرد. چراغ اندیشه. با چراغ اندیشه منتظران زیستن را گفتگو و مشق میکنم. گفتن از چراغ اندیشه، گفتن از دغدغه های همیشگی انسان است در رابطه با خدایی که عبث نمی آفریند و بی حکمت تقدیری را جاری نمی سازد.
اینجا اکنون گفتگو میکنم با جناب حاج آقای مهدی‌زاده که از اول برنامه آنچنان که در ابتدای برنامه گفتم با ما همراه هستم. نقطه نظرات شما رو میشنویم استاد.
خدمت شما عرض کنم که موضوع گفتگو شما موضوع دقیقی است. این که ما از یک طرف دعوت شده ایم به گفتن دعای تعجیل بر فرج حضرت و از یک طرف دیگه ما رو نهی کردن که از چی؟ از استعجال. گفتن هلک المستعجلون. این دوگانه باید برای ما فهم بشه. کتاب خوبی به اسم مکیال المکارم هست که سعی کرده با رویکرد کلامی مواردی که مربوط میشه به حضرت رو بررسی بکنه. کتاب کتاب خوبیه. ما کتاب با رویکرد کلامی به مسئله مهدویت کم داریم. این کتاب شاید جز نوادر باشه. منم یه نکاتی به ذهنم میرسه، اینا دیگه کلامی نیست، شاید خیال پردازی های بنده است، شاید هم مقابل اتکا باشه، شما قضاوت بفرمایید. ببینید، اللهم عجل ولیک الفرج، تعجیل رو به خودمون نسبت نمیدیم، به خدا نسبت میدیم، یعنی تقاضای تعجیل رو از خدا میکنیم. چون ببینید، عجله کردن برای ما جدا صفات رذیله محسوب میشه، جدا صفات شر، جدا صفات جهل، جدا جنود جهل عجله کردن. ما اگر بخوایم عجله کنیم کار رو خراب میکنیم. عجله اتفاقا جلوی سرعت کار رو میگیره، چون آدم عجول کار رو خراب میکنه و بلکه باعث کند شدن کار میشه، خودش هم بین راه هلاک میشه. اما وقتی که لذا بهمون گفتن هلک المستعجلون، ما به استفعال رفته، حالا توی عربی یعنی خود فرد طلب کنه عجله رو، خودش میخواد این کار انجام بده، میخواد خودش فاعل سریع شدن کار میشه. اما توی دعای برای فرج حضرت ما اللهم عجل ولیک الفرج مثلا وقتی میگیم، خدا رو ازش میخواهیم که او که حاکم بر کل عالمه، حکیمه، تدبیر کل عالم در اختیارشه، او اراده کنه ارادش بر ایجاد سرعت باشه. این با عجله کردن به نظر من تفاوتش در این نکته است. یه نکته عرض کنم خدمتون، این دیگه چون واضحه من نگفتم، انتظار که خب فقط دعا نیست، انتظار کسی که منتظره، دعا اون مغز هویتشه. دعا که میکنه یعنی هویتش به اینه که داره از خدا میخواد، چون آدم مؤمن همه چی از خدا میخواد دیگه. اما این آدم همزمان یه سری افعالی داره، روی کردش به زندگی روی کرده انتظاره، افعالش رو بر اساس این چیده، یه سری فعالیت هایی انجام میده، یه کارهایی تو زندگیش انجام میده، یه چیزایی خراب میکنه، با یه جاهایی میجنگه، با یه جاهایی مدارا میکنه، یه جاهایی سرمایه گذاری میکنه، یه جاهایی سرمایه هاشو در میاره، میگه اینجا جای من نیست. روی کرده خلاصه این انسان انتظاره، روی کردش به زندگی انتظاره، از اون طرف روی کردش به خدا که قل ما یعبابکم ربی لولا دعاؤکم، اونجایی هم که میخواد با خدا مواجه بشه که اصلا نقطه اتصال ما به خدا همین دعا کردن و دعوت کردن و تقاضا و سوال کردنه، اونجا هم دوباره روی کردش به حضرت. این انسان هیچ وقت سعی نمیکنه خودش کاری رو جلو بندازه. چرا؟ چون خودش رو کس نمیدونه. نکته دقیقیه که توی هم این که ما میخواهیم، دلمون نمیخواد که دیگه این کار بیشتر از این کش پیدا بکنه، همین که میدونیم از کجای عالم باید تقاضا کنیم که این کار درست پیش بره. من به گمانم این قضیه باید از این زاویه هم دقت بشه که مستعجل کسی که خودش میخواد کار عالم رو پیش ببره. یه جوره کاری انگار آدم مستعجل آدمی که عجوله و این عجله رو از خدا نمیخواد، تعجیل رو فاعل عجله رو خدا نمیدونه، فاعلش رو خودش میدونه. این آدم خودش کس میدونه. مستعجل کسیه که خودش رو فاعل عجله میخواد بکنه، احساس میکنه کار پیش نرفته، من خودم آسیب بزنم بالا کارو پیش ببرم. گمان میکنم، خیالمه که مستعجلی که توی روایات نهی شده از این که آدم مستعجل باشه اینه که توی دعای اللهم عرفنی نفسک که تو آخر مفاتیحش دعای در غیبت حضرت میگیم چی؟ خدای منو فصبرنی علی ذلک، منو باید خدای به من صبر بده، حتی لا احب تعجیل مؤخر، اون چیزی که تو عقب انداختی من درخواست عجله نکنم، فلا تأخیر مؤجلته، اون چیزی هم که تو میخوای توش عجله کنی من درخواست تأخیر ازش نداشته باشم. همه اینا رو هم دوباره فاعلش رو خدا میدونه، نه خودش. اینم به گمان من یک نکته ایه. و نکته آخر این که مؤمن به تعبیر حقیر در طرح انبیا زندگی میکنه، نه در طرح اهل دنیا. عالم طرحهایی برای زندگی کردن تو عالم هست، مؤمن تو طرح انبیاست. خوشی و نشاط و نعمت اصلی از اونجاییه که این طرح حاکم بر عالم میشه. مؤمن دلش اونجاست، مؤمن تو غیبت، توی قبل از ظهور ولایت اولیاء خدا و انبیا، قبل از ظهور مؤمن همش احساس میکنه که داره توی دوره سختی زندگی میکنه، این دوره رو زندان خودش میدونه. مؤمن وقتی وارد اون وادی میشه احساس میکنه که وارد نعمت شده. قبل از اون خدا با مؤمن حالا خوفن علیهم ولا هم یحزنون، حزنی نداره، خوفی نداره، اما ولایت دیگران رو، طرح دیگران رو جای مناسبی برای زندگی نمیدونه، لذا مدام مدام دلش میکشه که از اینجا خارج بشه. ولی مؤمن صبور عجول نیست. صبر صفت جز جنود عقله و عجله جز جنود جهله. مؤمن عجول نیست، مؤمن میدونه صفت فعل تسریع فعل امثال من نیست. خدایا ظهور امام زمان دست توه، این کار بزرگترین کار تاریخه، پیغمبر وعده شده، همه انبیا براش کار کردن، این ساختمون رو یه دونه آجر یه دونه آجر ساختن تا اینجای تاریخ، تو این 7000 سالی که بشر رو زمین آوردن تا حالا قبلیاش هم ازت در نظر بگیریم، مخلوقات قبلی هم که تو عالم بودن، همه اینا این ساختمان قرار برسه به عصر ظهور، عصر تحقق ولایت و بعد بین عالم به سمت قیامت و نمیدونم ما بعد قیامت بهشت و جهنم قرار دنیا به اون اوج خودش نزدیک بشه. کار ما نیست، ولی ما خیلی باید این پاون پا کنیم، خیلی باید همش روی کرده اون به این باشه که خدای ما طرحی غیر از انبیا رو دل بهش نبستیم. این حالت فکر میکنم اون حالتیه که مؤمن توش هست، از یه طرف خودشو کوچیکتر میدونه واسه اینکه بخواد کار رو او پیش ببره، سرعت دست من نیست، من همه فعلمو با اون چیزی که خدا خواسته هماهنگ میکنم، ولی از اون طرف خدا که میتونه این کار رو تسریع کنه. خدای ما دلمون اون طرفه، ما دلمون اون طرف ظهوره، این بر ظهور دلبستگی نداریم. اگه مؤمن اینجوری بشه شاید همین حالتی باشه که از یک طرف از کسی که بجاست تسریع و عجله رو میخواد ولی خودش مستعجل نیست. حالا شما قضاوت بفرمایید، ببینید این تعابیر اگر درست هست که قبول بفرمایید، اگه نه که اصلاح بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. آقا با شما خداحافظی میکنم.
ما رو دعا کنید التماس دعا یا علی مدد.
اینجا اکنون آرام آرام باید همه شما رو به خدای احد و صمد بسپارم و به دو دست دعا از خدا بخوام که چراغ اندیشه ما رو همواره روشن بداره. خدا نگهدار.
روزتون بخیر شنونده های عزیز رادیو گفتگو. در ظهر روز جمعه دیگر تا لحظات دیگه همراه با شما عزیزان میخواییم دست نماز بگیریم و آماده بشیم تا روح خاکیمون رو در عالم معنا به پرواز در بیاریم. میخواییم مهیا بشیم تا سجده بر آستان معبود بساییم و زمزمه کنیم الهی و ربی من لی غیرک. همراه با شما عزیزان تا لحظات دیگه ویژه برنامه تا لحظه دیدار رو از رادیو گفتگو میشنویم. جهت اطلاعتون باید عرض کنم که هنگام تنین انداز شدن گلبانگ اذان ظهر به افق شهر بزرگ تهران امروز ساعت 13:10 خواهد بود و امیدواریم که ما رو از دعای خیرتون بی بهره و بی نصیب نگذارید. امیدواریم که انشالله به واسطه خواندن نماز و این گونه نیایش ها درهای آسمانی خداوند به روی همه ما خاکیان باز بشه. یک بزرگی می گفت اگر چشم دلت بینای راز است، رسیدن تا خدا یک جو نیاز است. نیاز عشق عین بی نیازی است که سر بر سجده بردن سرفرازی است. خروش زندگی بهر نیاز است، پل مستحکمش نور نماز است.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. به نام خدای بخشنده مهربان.
الله عليم الغيب. الغيب والشهادة الرحمن الرحيم
و هنگامی که بندگان من از تو در